أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. دو تا از موضوعات خیلی مهمی که در روایات در ارتباط با بحث صوم و روزه مطرح شده است، بحث افطاری دادن و سحری خوردن هست. بیشتر سحری در منزل خود مطرح شده، یعنی خود انسان در منزل خودش سحری بخوره، همونطوری که مرسوم هم همین هست امروز، و افطاری هم کسی رو دعوت بکنه. حالا روایاتی در این زمینه مطرح می شود، در بین طرح روایات نکاتی تقدیم خواهد شد. در ارتباط با افطاری دادن، روایت معروفی است از حضرت باقر علیه السلام که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند هر کس در ماه رمضان افطاری بدهد به مؤمنی که روزه بوده، خداوند تبارک و تعالی برای او پاداش آزاد کردن یک بنده و بخشایش جمیع گناهان گذشته اش را در نظر میگیرد. بعضیا سوال کردن، عرض کردن یا رسول الله، ما همه ما قدرت نداریم که افطاری بدیم. حالا اون زمان فقر به چه نحوی بوده که مثلا بعضی اونجا به راحتی هم مطرح کردن، در عموم سوال کردن که ما حتی یک نفر رو هم نمیتونیم به طور کامل سیر بکنیم، یعنی افطاری بدیم که یه نفر کامل سیر بشه. حضرت در پاسخ فرمودن خداوند تبارک و تعالی کریم است، ان الله کریمون، اعطا می کند این ثواب را، همین ثوابی گفتیم یعنی آزاد کردن بنده و مغفرت جمیع ذنوب گذشته را، خداوند اعطا می کند به کسی که قدرت ندارد بر افطاری دادن مگر به اندازه یک پیاله شیر، در همین مقدار افطاری بده، یا جرعه آب گوارا بده، یا چندین عدد خرما بدهد که قدرت بر بیشتر از این ندارد، به همین مقدار هم افطاری بدهد، خداوند تبارک و تعالی اون اجر و پاداش رو برای او در نظر میگیرد. یعنی نیت افطاری دادن فرد داشته باشه و این نیت رو ولو در حد اقل توانش به ظهور و بروز برساند، به مرحله عمل برساند. اینطور نباشه، در کل کارهای خیر این قاعده است، من اینجا تذکری مطرح بکنم، این قاعده در کل ابواب اخلاقی و فقهی و مستحبات هست. ببینید وقتی یک چیزی رو میفرمان، عملی رو میفرمان خیلی فضیلت داره، مثل زیارت امام حسین علیه السلام، انسان فقط نیت نکنه بگه خب من نیت دارم که برم زیارت ولی حالا شرایط ندارم. خب شرایط ندارم که میتونم قصد کنم بالای پشت بام برم سلام بدم، بالای پشت بام نمیتونم، هوا سرد زانو دردم مثلا، شرایط ندارم، تو منزل خودم میتونم قصد کنم، که قصد نمیتونم، وضو میتونم، تیمم میتونم بکنم، یک حرکت و اقدامی انسان میتونه انجام بده، درسته؟ اینجا هم همینه. حالا افطاری نمیتوانی بدهی، خب به همون مقداری که میتونی یه افطاری دادن، مثال میزنم 300 هزار تومان هزینه داره، مثلا 100 هزار تومان هزینه داره، نمیتونم 10 هزار تومان که میتونم، که 15 هزار تومان، 5 هزار تومان که میتونم، به همون اندازه همون مقداری خرما یا وسیله خوراکی 4 تا 5 تا نون به یه فقیر انسان بده که او میدونه که او مؤمن هست. و این فرهنگی است که پیغمبر اکرم از می‌خواستن، حتی حضرت می‌فرمان جرعه آب گوارا، یه آب خنکی درست بکنه که در روایت وارد شده آب فاطر با تی دو نقطه، ماء فاطر یعنی آبی که جوشیده و بعد گذاشتیم کنار، سرد شده، حالا به مرحله گرما رسیده، سرد سرد نشده، آبی که از نقطه جوش کم کم سرد شده به مرحله گرم بودن رسیده. یکی از اموری که مستحب است انسان روزش رو با اون باز بکنه و به طور کلی هم در غیر ماه رمضان اصلا استفاده ازش خیلی خوب هست، خوبه به جای چایی عادت بکنیم که آب فاطر استفاده بکنیم، همین مستحب هم هست که روزه رو با همین باز بکنیم. خب به همین مقدار هم انسان بتونه شرکت بکنه، اگر نمیتواند خب شرکت کند در افطاری سایرین، کمک کنه در مساجد، در حسینیه ها، در تکایا، در خیریه ها، در جاهایی که انسان مطمئن هست از این پولی که مشارکت میکند عده ای افطاری میخورن، حتی در حد تأمین خرما. یا حضرت فرمود چند عدد خرما اگر میتونید بدید. پس انسان نیت افطاری دادن رو داشته باشه حتما، و اگر توانایی مالی نداره به همون مقداری که توانایی داره خودش رو از این فیض عظیم محروم نکند. اگر توانایی بیشتر دارد خوشا به حالش، هر مقدار بیشتر میتونه این خودش یک صدقه بسیار خوبی است. صدقه لزوماً به این معنا نیست که به فقرا داده بشه. کار خیر را صدقه میگویند. کل معروف صدقه. امام صادق فرمود هر کار خوبی صدقه است. کار خیر، انسان چه کاری بالاتر از افطاری دادن به مؤمنین؟ در بعضی روایات دیگه امام صادق علیه السلام فرمودند هر کس افطاری بدهد به یک روزه‌دار، اجر روزه اون روزه‌دار رو برای این افطاری دهنده هم می‌نویسند. یا در روایات دیگری مثلا وارد شده است که امام علیه السلام فرمودند که افطاری دادن تو به برادر مسلمانت مساوی است با آزاد کردن بنده ای از فرزندان حضرت اسماعیل که در جنگ ها اولاد انبیا، گاهی نوادگان انبیا، مثل مثلا سادات الان فرض کنین که با یک واسطه، دو واسطه، سه واسطه به امام معصوم برسن با این چنین جلالت قدری، اینها بنده شده باشن، غلام شده باشن، کسی اینها رو گرفته باشه، بعد شما بتونی همچین شخصیت مهمی رو آزاد بکنین، چقدر ثواب داره. میفرماد افطاری دادن این مقدار ثواب دارد. در ابتدای همین حدیث امام صادق علیه السلام به صدر یا صدیر سوال میکنن که در این شبهای ماه رمضان شما میتونی این مقدار پول داری که در هر شبی از این شبها 10 نفر از فرزندان اسماعیل را آزاد بکنی؟ گفتم پدر و مادرم فدای شما، پول من، مال من، توانایی مالی من نمیرسه به این حد. حضرت فرمود 9 تا چی؟ گفتم آقا 9 تا هم ندارم، پول ندارم. فرمود 80 چی؟ 70 چی؟ همینطور یکی یکی سوال کردن تا 1 دونه. گفتم آقا 1 نفر رو هم من پول ندارم. خب آزاد کردن یک بنده مبلغ زیادی لازم داشته برای هر 1 نفری که آزاد بشه. گفتم آقا 1 نفر رو هم پول ندارم من بدم و او رو آزاد کنم. حضرت فرمود خب در این شبها میتوانی یک رجل مسلم را، یک مرد مسلمان را افطاری بدی؟ یه دفعه سوال رو حضرت از بنده آزاد کردن تبدیل کردن به افطاری دادن. میتونی یه نفر را افطاری بدی؟ گفتم بله آقا 10 نفرم میتونم افطاری بدم. حضرت فرمود که من منظورم همین بود از این سوالاتی که پرسیدم که تو میتوانی 10 نفر از فرزندان اسماعیل را آزاد کنی. این سوالا رو پرسیدم. حضرت فرمود فذاک الذی اردت یا صدیر، من اراده همین مطلبو کردم از ابتدا. حضرت فرمودند که افطاری دادن تو به 1 نفر از مسلمان ها مساوی است با آزاد کردن 1 نفر از فرزندان حضرت اسماعیل. در روایات دیگری خب من چون عجله هست و فرصت نیست به سرعت رد میشم، اینها رو 2 مرتبه 3 مرتبه گوش بدید و روش دقت کنید. هر حدیثش جای فکر داره، واقعا خیلی مهم هست. در حدیث دیگه امام کاظم علیه السلام فرمود افطاری دادن تو به برادر روزه دارت افضل هست از خود روزه گرفتن ماه رمضانت. خیلی مهمه، یعنی به همین مقداری که برای روزه گرفتن ماه رمضان خودت ارزش قائل هستی، افطاری دادن تو به برادر مؤمنت ارزشش بیشتر هست. یا در روایت دیگری تصریح حضرت فرمود بدون این که کم بشود از ثواب روزه برادر مؤمنت، ثواب روزه او برای تو هم نوشته میشه، انگار تو 2 روز روزه گرفتی، ثواب 2 روزه برای تو گرفت داده میشه اگر افطاری بدی. بعد حضرت فرمودن اگر 1 مؤمن رو در 1 شب افطاری بدی، خداوند برای تو آزاد کردن 1 بنده می نویسد. اگر همون 1 مؤمن رو 30 شب ماه رمضان افطاری بدی، خداوند اجر و ثواب آزاد کردن 30 مؤمن رو به شما، 30 مؤمن رو که به حساب غلام بوده یا کنیز بوده و تو آزاد کردی، یعنی هر 1 شب هر 1 نفر کاملا پاداش 1 آزاد کردن 1 عبد به تو داده میشه. و بعد حضرت فرمود که 1 دعای مستجاب هم داری اگر کسی 30 شب، حالا یا 1 شب یا 30 شب، هر دوتاش در روایت ممکن هست، افطاری بده، این 1 دعای مستجاب داره. اگه کسی به تعبیر امروزی اگه بخوایم بگیم که بیشتر مورد رغبت واقع بشود، اگر کسی میتواند، حاجتی دارد، حاجت مهمی دارد که میخواد بهش برسه، چه بکنیم که یک گرهی در کار ماست باز بشه، حاجتی داریم قطعا مستجاب بشه، دعا کنیم مستجاب بشه، 30 شب افطاری بده ولو به 1 نفر، 30 شب به 1 نفر، هر شب به 1 نفر افطاری بده، یا به اندازه مبلغ 30 شب مشارکت در افطاری بکنه. البته روایت داره افطاری بده دیگه، یعنی در خانه خودش باشه بهتره. یا به 30 نفر افطاری بده. توجه می‌فرمایید؟ این می‌فرماید که یک دعای مستجاب دارد این فرد. در روایات دیگر وارد شده است که این افطاری که به برادر مؤمنت می‌دهی و این سروری که بر قلب او وارد می‌کنی. بالاخره کسی که روزه گرفته و بعد حالا دعوت بشه به افطاری و شرکت بکنه، خب به خاطر اون زحمت‌هایی که از روی دوشش برداشته میشه برای تهیه افطاری و افطاری خوردن و سفره پهن کردن و جمع کردن و غذا درست کردن و پختن و اینها از روی دوشش برداشته میشه و همچنین که در جمع مؤمنین قرار میگیره و و و فضایلی که داره، یه سروری در قلب اون فردی که دعوت میشود به افطاری. فهموند این ادخال سرورت اعظم هست، اجرش عظیمتر هست از اجر خود روزه گرفتن شما. این هم از روایاتی، بعضی از روایاتی که در ارتباط با افطاری دادن هست. امام صادق علیه السلام در مقنعه هست، حدیث حضرت فرمودن که مقنعه مربوط به شیخ مفید هست، من فطر مؤمنن، کسی که یک مؤمن را افطاری بدهد، خداوند تبارک و تعالی تا شب بعد، تا فردا شب 70 ملک به این افطاری دهنده موکل میکند که یقدسونه، تا سال بعد، ببخشید نه تا فردا شب، تا سال بعد یک 70 ملک به او موکل میشوند که برای او تقدیس میکنند و تنزیه میکنند و استغفار میکنند و خلاصه آثار خیر یک شب افطاری دادن به یک مؤمن تا یک سال شعاع خیراتش روی این افطاری دهنده میماند. خداوند تبارک و تعالی انشاءالله به همه ما توفیق بده بتوانیم با اخلاص از سر نیت بندگی خدا و اجرای فرامین اهل بیت علیهم السلام این کار رو انجام بدیم. در روایت دیگه امام باقر علیه السلام، امام صادق علیه السلام از آبایشون، از پیغمبر اکرم در وصیتی که پیغمبر به امیرالمومنین داشتن، حضرت فرمودن یا علی 3 فرحات للمؤمن فی الدنیا. مؤمن در دنیا 3 خوشحالی داره، 3 جایگاه هست که موجب فرح مؤمن هست. یکی لقاء الاخوانه، یکی افطاری ملاقات با برادران دینی، یکی تفطیر الصائم افطاری دادن به روزدار، و یکی تهجد در آخر شب. مؤمن به لحاظ حیثیت ایمانیش از این امور خوشحال می شود. بعد در روایت دیگری از حضرت باقر علیه السلام هست که فرمود اگر من یک رجل مؤمن را در خانه خودم، لأن افطر رجلا مؤمنا فی بیتی، اگر یک رجل مؤمن را در خانه خودم افطاری بدهم، برای من محبوب تر است از این که آزاد بکنم کذا و کذا فرد از فرزندان اسماعیل را، چندین فرد را. یعنی این تعداد افراد قابلیت جابجایی داره، یک فرد، 2 فرد، 3 فرد، 10 نفر، 5 نفر، با توجه به اون فردی که به او افطاری میدهیم، با توجه به میزان افطاری که به او میدهیم، با توجه به اون نیتی که ما داریم، این ثوابش قابلیت کم و زیاد شدن دارد. این هم روایت مهمی بود که می‌فرماید افطاری دادن محبوب‌تر است و افضل است از آزاد کردن بنده. بعد در ارتباط این افطاری دادن که یک نحوه اطعام طعام هست، در روایات دیگر وارد شده که خصوصاً این اطعام طعام وقتی برای یک مؤمن، اینو به جهت این اصلاح نیت عرض می‌کنم که نیت‌هامون چطور باشه، همون وقتی اون کسی که به او اطعام می‌دهی، یا حالا امروزه در این موضوعی که داریم صحبت می‌کنیم موضوع افطاری دادن، این اطعام، این افطاری دادن اگر بر مؤمن واقع بشود، اگر بر برادر دینی من واقع بشود، اگر بر کسی که من با او هم فکر هستم، هم اعتقاد هستم، یا اعتقادات او، فکر او، معرفت او از من بالاتر است، بهتر است، عظیمتر است، اگر او را سیر بکنم، اگر او را اطعام بکنم، حضرت فرمود برای من محبوب تر است از این که وارد این بازار بشوم و تعداد زیادی از انسانهایی که اون حالت اخوت را با من ندارند اونا رو آزاد بکنم. توجه می‌فرمایید؟ یک نفر، یک برادر بهتر است از مثلا در بعضی از روایات داره 100,000 از این مردم عادی. مردمی یعنی در اون زمان که شیعه نبودن، منظور اونها هست. اینقدر ارزش داره، تفاوت داره یک شیعه و یک مؤمن را انسان افطاری بدهد. حالا بنده عرض می‌کنم عالم باشد، عارف باشد، حکیم باشد، متدین باشد، خود او انسان ارزشمندی باشد، سید باشد، از ذریه پیغمبر اکرم باشد، حقی به گردن ما داشته باشد، هر چی مزیت‌های خیر در او بیشتر باشد و ما بتوانیم او را افطاری بدهیم، او را اطعام بکنیم، فضیلتش خیلی بیشتر می‌شود. اون جهتی که موجب افزایش پاداش می شود. برای همین حضرت در این روایت فرمود کذا و کذا، فرمود آزاد بکنم تعدادی چنین و چنان فرد از فرزندان اسماعیل را، تعداد خاصی نام نبردن. یک سر تفاوت درجات اعمال برگشت به همین موضوع می کند که این عمل را با چه کیفیتی، با چه شرایطی، با چه اطرافی انجام بدهم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.